أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر بيوتا مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. در تعبیرات قبلی که مربوط به کشاورزی و دامداری بود سخن از والله و انزله، والله و نزله و مانند آن بود که خداوند باران را می‌فرستد و زمین مرده را زنده می‌کند، گیاهان خوابیده را بیدار می‌کند، اینا تغذیه می‌کنند، رشد می‌کنند، ثمر می‌دهند، شما بهره می‌برید. در باره زنبور عسل از وحی یاد کرده است و این که در زیر این بخش فرمود این آیه است برای متفکران، معلوم می شود که اگه کسی اهل فکر باشد به وحی هم می رسد که بعضی از امور به ایهای الهی است، نه تنها به انذار مطر، تنذیر مطر و مانند آن. این مطلب را با وحی می شود فهمید که این کار روی تعلیم بشری نیست، برای اینکه خود بشر اگر بخواهد یه خانه مسدس به شش ضلعی بسازه بالاخره خطکش می خواد، متراژ می خواد، پرگار می خواد، مانند اون. این طور نیست که بدون ابزار هندسی بتونه یه خانه مسدس بسازه بدون نقص. این رو علم نیست. اگر راه علمی باشه باید خود اون عالم هم که از این ابزار استفاده میکند همون را به متعلم منتقل کند. این یک کار عملی است. این گونه از امور به وحی الهی و الهام الهی برمیگردد. فرمود اگر کسی اهل فکر باشد به این مطلب میرسد که بعضی از امور به رهبری های فعل می انجامد، نه رهبری های علمی. این از سنخ علم نیست. تو اوائل بحثم اشاره شد که وحگاهی وحی علم است که ذات اقدس اله مطلبی را به انبیا و اولیا منتقل میکند، مطلب علمی، چون که در طرف مقابل شیطان اون شبهات را به اولیای خودش منتقل میکند از راه وحی. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوهم. که این وحی علمی معروف است. اما وحی فعلی و عملی کاری به اون بخش اندیشه ندارد، کاری که جزم، یقین، قطع این گونه از امور عهده‌داران هستن ندارد، کاری که به بخش عزم و اراده و تصمیم و امثال اینها وابسته است کار دارد. این که همود و اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی گرایش به کارهای خیر را ما درباره ائمه اعمال کردیم، یعنی اینها طبعا مائل به کار خیرن. همونطوری که شیطان دو جور کار دارد، گاهی شبهات علمی القا میکند برای کسانی که متصدی شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی هست که نه شیاطین لیوحون الی اولیاهم. یه وقت هست که شیطان وحی علمی ندارد، شبهی را در ذهن کسی ایجاد نمی کند، وحی عملی دارد، وسوسه ایجاد میکند که خود اون کار رو بکن، آتش کاذب در او ایجاد میکند، گرایش کاذب در او ایجاد میکند، میل کاذب در او ایجاد میکند که به این طرف حرکت کند. این میشه یه وصف صوفی صدور ناس من جنت الناس. در طرف بسلان این دو امر روشن است، در طرف حق هم همین دو طرف است که خدای سبحان گاهی مطالب علمی را به انسانهای کامل عطا میکند، مثل انبیاء علیه السلام که وحی حکم و علم و معارف را به اینها منتقل میکند، اینها به جامعه منتقل میکند. گاهی هم وحی عملی است، یعنی گرایش و کشش و کوشش و میل و امثال ذالک ایجاد میکند که این و اوحینا الیهم فعل الخیرات از این قبیل است. در جریان مادر موسی همونطور که براز فرمودید وحی فعل بود و اوحینا الی ام موسی تشیر بده بود به دریا بینداز ما برمیگردانیم. این همه فعل است. در بار زنبور اصل هم وحی فعل است و اوها ربک الی النحل که این کارها را بکن. این هم یه مطلب دیگه این که ممکن است آدم به چیزی رو عالم باشد ولی انجام ندهد، لکن اگر چیزی را انجام میدهد مسبوق به علم است. این وحی فعل علم را هم به همراه دارد چون کار عالمانه است. این وحی فعل مستقیما در حوزه انگیزه اثر میگذارد نه اندیشه. در حوزه اراده و تصمیم و عزم اثر میذارد. همون ما به او دستور دادیم این کارها را بکن. این کارها اگر چون چه از علم نشأت بگیرد خب میشه کار مهندسی و حتما یک خطکشی میخواد، یک پرگار میخواد، یک متراژ میخواد، یک پارامتر میخواد تا آدم یک خونه مسدس بسازه. برای اینکه اونایی هم که مهندسن با ابزار کار میکنن نه بی ابزار. اما یک کسی بدون ابزار همشون در شرق عالم، غرب عالم، گذشته، حال، آینده اتاقهای شش ضلعی میسازه بدون ابزار. این معلومه سنخ فعل به او وحی شده است که ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر بمایعرشون. اگر کسی اهل تفکر باشد به این معارف راه پیدا میکنه. همونطوری که رفع مالای علمون را وقتی به بزرگان اصول دادی این بحث میکند که آیا مؤاخذه برداشته شد یا حکم وضعی که صحت و بطلان است برداشته شد، کدام یک اصل است، کدام یک فرع است، آیا احکام وضعی را هم برمیداره، صحت و بطلان را هم برمیداره یا فقط وجوب و حرمت را برمیداره و ماننده. همه اینها را عقل با تفکر از این جنبه نورانی استفاده میکنن. بعد میشه علم اسلامی، اصول میشه علم اسلامی. یا لا تنقذر به شک بلیقیم، شک مطر مقتضی، شک در رافع، هر دو را میگیره یا یکی رو میگیره دیگری رو نمیگیره. اینا که تو حدیث نیست، اینا رو عقل از حدیث میفهمه، این علم میشه علم اسلامی. در این باره زنبور اثر شناسی هم آدم بحث میکنه، چون که دو قول در بین اهل تفسیر رایج است. امام رازی و هم فکرانشون معتقدن که ترشحاتی شبانه به صورت ژاله، شبنم و مانند اون در فضا به وسیله ذات اقدس اله نازل میشه. این برکات میاد به صورت شبنم و ژاله و ترشحات روی این برگ‌ها و شاخه‌ها و اینا می‌نشین. اونا که درشترند و محسوسند میشن ترنجبین، اونا که ذرات ریز قندی‌اند هم مواد عسلند. زنبور عسل اینا رو شناسایی می‌کنه از راه بو یا غیر بو، اینا رو می‌شناسه، اونا رو میمکد میشه عسل. ترنجبین بحث خاص خودش داره. دیگران میگن نه، این ثم کلی من کل ثمرات ناظر به همه این شکوفه ها و گله های درخت هاست که بخش مواد قندی دارن، بخش غیر مواد قندی، و زنبور اینها رو میمکد و در دستگاه درون خودش اصل میسازد. فخر رازی میگوید اولی اوسق است، یعنی ذات اقدس اله مواد قندی را که اگر کنار هم این ذرات کنار هم جمع بشن میشن عسل، او رو نازل میکند و زنبور عسل اونها را منتقل میکند به کندو، نه اینکه عسل بسازد. دیگری میگوید نه، او عسل میسازد. خب یه کار عادی نیست، حرف عادی هم نیست، تجربه علمی میخواهد، پژوهش علمی میخواهد، باید هر دوش میشه اسلامی. اگر کسی گفت لا تنقذر بیقین به شک، شک در مقتضی را شامل میشه، شک در مقتضی را هم شامل میشه. دیگری گفت نه، شک در رافع رشان میشه، هر دو شده علم اسلامی، اینم میشه علم اسلامی. چون عقل حجت خداست و دارد کلام معصوم را استنباط میکنه، باید میشه زنبور عسل اسلامی. در جریان سبول ربک زلالا، این راه نرمی را که ذات حق دست راه قرار داد بر مبنای کسانی که میگویند این مواد قندی را به صورت ژاله و مانند آن ذات اقدس اله نازل میکند، رو برگها و زنبورها اونا را میمکند و از خرطومشون یا از دهانشون به کندو منتقل میکنند و این خرطوم و این حفره را هم باطن است، بطن میگویند. یخرج من بطونها، لازم نیست که از دستگاه گوارشی درون باشد، بلکه این حفره هایی که در خرطوم و کام هست اینم چون باطن است بر اینها بطن اطلاق می شود. خب اینا را منتقل می کنند. در حقیقت عسل را ذات اقدس اله نازل کرده است و اینها عسل شناسند و جمع آوری می کنند، در کندو می ریزند. دیگری می گوید خیر، اینها این مواد قندی را می مکند در دستگاه درونیشون، قدرت اصل زازی هست، اون هم سبیل الله هست، این هم سبیل الله. شناسایی اون مواد قندی یا ترشحات جاری و مانند اون، رفتن این راه سبیل الله هست، برگشتن سبیل الله هست، سخت و سوز درونی هم سبیل الله هست. فصل و کی سبول ربک زلالا، این راه ها راه های نرمیه، چه این که برای انسان هم راه ها را برای تغذیه نرم قرار داده است. اگر درباره انسان و غذای انسانی در سوره مبارکه ملک فرمود به این که زمین را ما برای شما ضرور قرار دادیم، از همین قبیل است. آیه 15 سوره مبارکه ملک این است که هوبر دادی جعل لکم الارض ذلولا، زمین را برای شما نرم قرار دادیم. خب زمین سبیل الله است، شما هم سبیل الله را طی کنید. این گفته شد الکاسب و حبیب الله، همین است، مگه داره سبیل الله را طی میکند. فرمود جعل لکم الارض ضرورا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، این میشه فصلی که سبول ربک، برای اینکه اون سبول ضرور است، شما هم برید سبیل ضرور را طی میکنید، راه خدا را طی میکنید، میشه فی سبیل الله. اون بیان نورانی که مرحوم فیض رضوان الله نقل کرده است که یک جوانی صبح داشت حرکت میکرد، گوشید باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با همراهانشون داشتن میرفتن، این جوانم از کنار اونها گذشت. یکی از اصحاب عرض کرد یا لیتهو کان فی سبیل الله، این اندام برای نیروی رزمی خوبه، ای کاش او جزء سربازان اسلام بود، به جزء مجاهدان در راه حق بود. وجود مبارک حضرت فرمود به این که سبیل الله بالاخره تنها جهاد نیست. این کان خرج یسعى علی سبیه صغار عنده فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعى علی نفسه یعفها عن الحرام فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین له فهو فی سبیل الله. فرمود راه خدا که یکی دوتا نیست، این اگر از منزل حرکت کرده که بچه ها خودش تأمین بکنه، این سبیل الله. اگر از منزل حرکت کرده به دنبال کسب حلال میره که پدر و مادر خودش تأمین بکنه، این سبیل الله است. اگر از منزل حرکت کرده که کل جامعه نشه، خودشو حفظ بکنه، فهو فی سبیل الله است. اما اگر نه برای تکاثر خارج شده است، نه برای کوثر، اگر برای زرندوزی خارج شده است، نه برای کوثر و خدمت به جامعه، برای اینکه ثروتی بر ثروتهای او افزوده بشود، بعد فهو فی سبیل شیطان. خب پس معلوم شد اگر کسی در راه صحیح حرکت بکند، این سبیل الله است. و این زنبور خواه از درون خواه از بیرون دارد سبیل خدا را طی می‌کند. سبیل خدا، بحث درباره سبیل خدا، پژوهش درباره سبیل خدا، همه اینها میشه جزء علوم اسلامی. اونگاه فرمود به این که ثم کلی من کل ثمرات فاسلک سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف انواعه فیه شفا اون دلناس. در باره شفا هم این یه حدیثی است که خیلی از مفسران اون نقل کردن که کسی آمده به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد برادرم دلدرد داشت و عسل مصرف کرد و خوب نشد، قبود به این که صدق الله و کذب بطن و اخیک شکم برادر دستگاه گوارش بدنت دروغ گفته است، برادر دروغ گفته است، به خدا راست گفته است. یعنی به اندازه باید باشه، حساب شده باشه، چه بیماری هست، چقدر باید باشه، با چی باید مخلوط باشه. شما که نمیتونید به اطلاق این تمثل بکنید، بگید برای کل مرض در هر شرایطی نافع است. اینا یه مخصص لبی داره، یه مقید لبی داره، باید انطور بشه. مرحوم فیض در تفسیر صافی به عنوان یعصوب این رو نقل کرده است که بزرگ زنبورها و ملکه زنبورها و امیر زنبورها رو میگن یعصوب. بعد این حدیث نقل کرد که لکل فئت من النحل یعصوب، اون وقت وجود بارک هست امیرم یعصوب المؤمنین است. و اون بیان نورانی حضرت هست که انا یعصوب المؤمنین، یعنی امیر مؤمنانم، که منظور از این یعصوب امیر بودن است. قرائت مختلف، قرائت مختلف یعنی چی؟ نه خب، بر خودش راه خدا مشخص است، سبیل خدا مشخص است، به وسیله قرآن و اهل بیت مشخص شد. فهمون به انه هازا سبیل فتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیل الله. اما سبیل باید به صراط ختم بشه، این جمع باید به اون مفرد که صراط هست ختم بشه. یه روزی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، یه خط مستقیم وسط کشیدن، خطوط انحرافی از دو طرف کشیدن. فرمودن این نقشه چی؟ عرض کردن الله و رسوله اعلم. فرمود اون راهی که من آوردم همین صراط مستقیم است، اون خطوط کج و چپ و راست انحرافی اون دیگه راه ما نیست. سبل وقتی سبیل الله هست که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که به اون صراط مستقیم ختم بشه. اگر شما میرید الان این اتوبان بزرگ راه بین قم و تهران، این صراط مستقیم است. راه های فرعی فراوانی هم دارد که از این منشعبند، اما بیابون ها راه هایی دارد که نه از این صراط شروع شده نه به این صراط ختم میشود. اونجا کج راه هست دیگر، بالاخره باید به این صراط وصل بشه و از این صراط مستقیم منشعب بشه که دو طرف همه این صراط مستقیم باشه. بعد این میشه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، وگرنه اونجا فرمود که به ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. اون راههایی که به صراط مستقیم وصل نیست، اون اصول اعتقادی، خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، اینا صراط مستقیم است. جزئیات، چند رکعت نماز بخونیم، چی جور نماز بخونیم، کی روزه مستحب بگیریم، کی زیارت بریم، کی بریم کار استیوا بکنیم، اینا سوال فرعی هستند که به این صراط مستقیم وصله. سبیل مستقیم، صراط مستقیم همون یکی خواهد بود. بنابراین قرائت های مختلف هم باید به این صراط مستقیم اصلی وصل بشه. اگر به تعبیر مرحوم خواجه و امثال خواجه از این قبیل به اندیه یاد میکنن، شما تو کتاب های کلامی یه بخش رو میبینید طایفه به نام اندیه، قالت الاندیه. این اندیه، اندیه به تعبیر مرحوم خواجه اونه که اندی، این که در گویش های محلی هم هست، تو اصطلاحات محلی هم هست که من انده من انده، این اصطلاح کلامی داره. اندیه کسانی که میگن اندی کذا اندی کذا، اما الهیون مردم متعده میگن من عند الله قضا، من عند رسول الله قضا، من عند ولی الله قضا، من عند اهل البيت قضا. اندی دیگه نمیگن، اندی گروهی هن که میگن به نظر من این است. وقتی به معاویه گفتن این ظرف طلاست و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اگه کسی در ظرف طلا آب بنوشد تو جرجرو فی بطنه نار جهنم، گفت اینی سمیه تو بلاکن اندی لا بحث بذارک، بله منم این حدیث شیرنم ولی به نظر من عیب نداره. این هم بوده. یه وقت قرائت اینجوره که بگه به نظر من عیب نداره، این همون راه شیطنته. یه وقت اصلا نه، خطوط کلی مشخص، چارچوب مشخص، قانون اساسی مشخص، در این فاز و فضا اختلاف نظر هست. خب بله، اون اختلاف امتی میشه رحمت. خب تمام علوم، نه شبهات و جهل ها، این اقتصاد
این رو خود فلسفه مشخص میکند. اگرچه که اون جهانبینی الهی همونطوری که ریاست دارد نسبت به علوم دیگر برای تعیین اثبات موضوع در هستی شناسی موضوعات اینا رو مشخص میکنه، یک، بسیار از مبادی تصدیقیه اونها رو تأمین میکنه، دو، اسلام و کفر اونها رو مشخص میکنه، سه، که چه علم اسلامی چه علم کفر است. یه وقت است که انشاءالله انسان بر اساس جهانبینی به اینجا میرسد که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست، طبق بیان نورانی از تعمیل که فرمود کل قائم فی سواه معلولون، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست این معلول است و علتش هم ذات اقدس اله است. این جهانبینی الهی ثابت میکند که کل ما سوا معلولند به خدای سبحان علت العلل است. و وحی و نبوت را هم به ربوبیت او مستند میکند، چون او باید جامعه را بپروراند، انسان را بپروراند. پرورش انسان تنها در ناحیه تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است. در سایه این علم الهی و وحی و نبوت و رسالت و معاد همه اینا ثابت میشود و کل عالم میشود کتاب الله و همه علوم میشه اسلامی. ما سه علم غیر اسلامی نداریم اگر منظر الهی بود. اما اگر خدا اینا کرده الهادی بود، کسی کجراها رفته گفته این هیه الله حیات کند دنیا نموت و نهیا و ما یهله کند در، نه تنها ما علوم اسلامی نداریم، محال علوم اسلامی داشته باشیم. و این که اصل اسلام رو محال میدونه، میگه اسطوره است این هیه الله اساطیر الاولین. پس ما علم سکولار نداریم، علم یا الهادیس یا الهی، تا اون جهانبینی چی باشد. چون جهانبینی حق الهیست، جمیع علوم الهیست. بلی که کل عالم کتاب خداست، کلمات خداست و انسان دارد کلمات الهی رو تفسیر میکنن. مگر میشه یک معدن شناس چیز دیگری رو تفسیر بکنن؟ اگر دانشگاه ها مقدس تر از حوزه نباشن در حد حوزه، چون حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. اگر دانشگاه ها اسلامی شد، متون درسی اسلامی شد، نه فضای دانشگاه اسلامی شد. فضای دانشگاه مثل فضای بازار، مثل فضای جامعه، البته باید اسلامی باشه. این که هنر نیست. فضای دانشگاه را اسلامی کردن غیر از آن که دانشگاه اسلامی بشه. فضای بازار میخواد اسلامی بشه، بازار مسلمان ها، بازار اسلامی. بازار اسلامی یعنی افراد روسری داشته باشن، زنها یا زن و مرد از هم جدا باشن، این معنیش. یا کالاش باید اسلامی باشه. اگه کسی می فروشی داره، خام فروشی داره، خنزیر فروشی داره، مواد قاچاق داره، مواد مخدر داره، منتها با روسری، بعد این میشه بازار اسلامی؟ ربا میگیره، این میشه بازار اسلامی؟ بازار اسلامی معناش این نیست که زنهاشون روسری داشته باشن. بازار اسلامی معناش نیست که زن و مرد با هم نجوشن. دانشگاه اسلامی معناش این نیست که حجاب داشته باشن، دختر و پسر توی کلاس نباشن. بازار اسلامی آن است که کالاش اسلامی باشه، خرید و فروشش اسلامی باشه. دانشگاه اسلامی یعنی علومش اسلامی باشه، متن درسیش اسلامی باشه. این متن درسی را اینا که بعد از اصرار امام و رهبری حفظه الله خواستن اسلامی بکنن، یه بسم الله اول نوشتن، یه آرم جمهوری اسلامی به دنبالش نوشتن، یه اللهم اجل ولیک الفرج آرم نوشتن، بعد یه دعا با امام کردن، خیال کردن این کتاب ها شده اسلامی. علم باید اسلامی باشه. ما علم غیر اسلامی نداریم. اگر باور کردیم، ادعا نیست، اگر ادعا بود که عمل نمیشد. ما واقعا معتقدیم کلمات قرآن و اطرت نور است و دریاست. این که میگیم دریاست نسبت به آینده نیست تا بشه ادعا. الان روزانه بیش از 10,000 فکر روشن و شفاف حوزه ها را همین دو خط لاتنقض و رفعه دارن اداره میکنن. حرفای عمیق علمی است. ما گاهی به این حرفای عمیق اصولی میرسیم، میگیم اینا را از کجا اینا فهمیدن؟ فرق اصل و اماره اول کسی که گذاشت کی گذاشت؟ چگونه این آقا به اینجا رسید که اصل برای رفع حیرت این در عمل از کاشف از واقع نیست، لذا تفکیک لازم و ملزوم محذوری ندارد. همه این حرفها را شما الان روزانه 10,000 طلبه فاضل که اصول میخونن اهم از سطح و خاره، سرمایه همه اینا همین دو خطه، یکی لا تنقض الیقین بشد، یکم رفع مالای علم. خب پس میشه با دو خط 10,000 نفر رو اداره کرد و اینها هم محققان اسلامی هست، مردان بزرگ هم تونه در میاد، هم بالفعل لیاقت دارن هم آینده درخشانی دارن. خب پس میشه با دو خط یه حوزه رو گردون. از این دو خطا فراغون تو قرآن و روایات هست. اگر عرضه بشه، اگر یه فهول مثل شیخ انصاری ها به میدون بیان، اگر یه بطل های مثل آخوند خراسانی ها به میدون بیان، اگر علامه طباطبایی دستشون باز باشه، امام ها دستشون باز باشه، مطالب عقلی دستشون باز باشه، عرضه بکنن بر افکار، همین اشکارها باعث پیداش بسیاری از علومه. همین علامه طباطبایی وقتی که از تبریز به قم آمدن، با اینکه 10 رساله عمیق علمی در تبریز نوشتن، چند جلد تفسیر در تبریز نوشتن، وقتی وارد حوزه علمی قم شدن، با شاگردا روبرو شدن، با اشکالها روبرو شدن، با فهول از شاگردا روبرو شدن، گفتن من 10 سال در تبریز که بودم دوران غرامت و خسارت عمر من بود، چون او تو تبریز اگر بود که المیزان نمی‌نوشت جهانی نمی‌شد. گفت آب خرد ماهی خرد تیزه، نهنگم به که با دریا ستیزه. هر کسی استعداد راقی دارد، این حیف است در بلاد باشد. ولو تبریز جای بزرگان از فقه اصول بود، اما حوزه علمی یه چیز دیگر است. اگر این حوزه بره به سمت علوم عقلی، اونگاه معلوم می‌شود دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می‌کرد. اون کاری که شیخ انصاری ها در لا تنقض کردن، دیگران هم در معارف عقلی همون کار را خواهند کرد. این چیزی نیست که این کلمات ظرفیت نداشته باشه، یا افراد ظرفیت نداشته باشن، یا علوم منحصر در فقه و اصول باشه. غرض اون است که همه اینا سبیل الله هست. اگر کسی بررسی بکند که اصل از کجا در میاد، حالا یک دانشکده در تهران باشه، همین بخش های کشاورزی، اینا درست ارزیابی کنند که حق با فخر رازی و امثال فخر رازی است که میگویند اوثق القوله این است که او اون ژاله ها را، شبنم هایی که مواد قندی داره، اونا رو میمکد و جمع میکند میشه اثر، یا نه مواد قندی گیاهان را میمکد یا غیر قندی را به تعبیر شیخ طوسی میمکد و در کارگاه درون خودش اصل میسازد. و این بحث هم به معنای درون و دستگاه گوارش است، نه بحث معنی مطلق باطن که حتی خرطوم را همشان بشود. این قول است یا اون قول است یا اقوال دیگر است، و این میشه زنبور اثر شناسی اسلامی، این میشه کشاورزی اسلامی. این که بارها به عرضتون رسید کشور را جلد دوم مفاتیح الجنان اداره میکنه از همین قبیله. ما در کارهای فردیمون، زیارتمون، گذشته هامون، طلب مغفرت برای مرده هامون با این جلد اول مفاتیح آشناییم. خدا غریق رحمتش کنه. ما یه عاشق عباسی میخوایم رضوان الله علیه که جلد دوم مفاتیح برای ما بنویسه. شما وقتی که این روایات اهل بیت می‌بینید، از اینهایی که تو جلد اول است اگه صحیح تر نباشه کمتر نیست، پربرکت تر نباشه کمتر نیست، اصل سازی چقدر ثواب داره، درختکاری چقدر ثواب داره، آبیاری چقدر ثواب داره، خاموش کردن آتش چقدر ثواب داره، گرد و خاک را از جامعه زدن چقدر ثواب داره، اینا رو همه اهل بیت گفتن دیگه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سواره داشت عبور میکرد، دید یک شیش شکسته، تیغ شکسته، خار شکسته، سر راه از حضرت از اسب پیاده شدن، این رو گرفتن و جای دیگه انداختن. بعد فرمود من امات ان طریق المسلمین ازن فله و کذا و کذا. ای کسی شیش شکسته، تیغ شکسته، خار شکسته، سنگ شکسته رو از سر مردم برداره، بهشت به انتظار روز فله الجنه، اینا رو هم اینا گفتن دیگه. یه جلد دومی برای مفاتیح میخواد که کشور رو او اداره کنه. بگنه چقدر شما بگوید ما تعذیرات داریم، مگر کشور رو با تعذیرات میشه اداره کرد؟ مگر به دستگاه قضایی و پلیس میشه اداره کرد؟ 10%، حد اکثر 20% اصلاحات مملکت به وسیله دستگاه قضایی و پلیس و حکومت ارضی است. اون 80% به وسیله مسجد حسینیه است. تا دین نباشه، عقیده نباشه، اخلاص نباشه، حضور الهی نباشه، علم یعلم و ان الله یعلم نباشه که نمیشه کشور اداره کرد. هر وقت جامعه در ماه رمضان در محرم سفر به این سمت رفت، شما میبینید یه مقدار آدم نفس تازه میکشه. هر وقت در فرصت‌های دیگه است ببینید نفس بند میاد. غرض این است که همه اینها سبیل الله است. اما اون سوالی که درباره ربا شده، در بحث‌های قبل برازه فرمودید که هیچ کس مجاز نیست بگوید حسبنا العقل، چون که هیچ کس مجاز نیست بگوید حسبنا النقل. عقل و نقل، نقل و عقل تحت اشراف وحی دو منبع معرفت شناسی دینم، نه هستی شناسی. هستی دین فقط به دست اراده و علم ازلی ذات اقدس را هست. اومد همون عقلی که گفت من در بسیاری از امور جاجلم، جاهلم، خبر ندارم، نمیفهمم، محتاج به وحیم، وقت خود را به پیشگاه نبوت و رسالت عرضه میدارد، میبیند به این که نبوت و رسالت فتوا داده است که رباخاری سفاهت است و جنون. این اقتصاد کاذبی است. اگر فرمود الذين ياكلون اموال الناس ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، همین است. فرمود رباخار بانگای روی دیوانه. میگید نه، سه تا راه داره. یا درون بین باش ببین درون اینها دیوانه است، یا حرف ما را قبول کن، یا درست صبر بکن ببین در قیامت اینا که سر از قبر برمیدارن دیوانوار سر از قبر برمیدارن یا عاقلانه. سه تا راه داره دیگه. یا حرف ما رو قبول بکن، یا درست صبر بکن، یا همین الان نظیر اهل معرفت نظیر حارثه المزه درون بین باش ببین دیوانن یا نه. خب دیوانگی رو کسی به حساب عقل نمیاره که. شما ببینید این استثمن زاورن این از امثال معروف عرب هست. ما یک ورم داریم که در فارسی از او با آماس یاد میشه، یک سمن داریم که در فارسی از او به چاقی یاد میشه، یک نموف داریم که در فارسی از او به فربهی یاد میشه. اونی که بسیار خوب است نموف و فربهی است، مثل جوان بالنده در سن 17-18 سالگی این نموف میکنه، یعنی به اقطار طبیعی قد میکشه، طول و عرضش و عمقش مناسب طبیعی است و صحیح و سالم است. این میشنن نمو، این میگن فربهی. یه وقت هست نه، در سن میونسالی است، بین 45 است دیگه اهل نمو نیست، در اصل بدخوری و پرخوری تیه گرفته، شکمش رو این سمین شده، چاق شده، اضافه وزن دارد. این شبیه بیماری است، این چاق شده، نه نمو کرده. یه وقت هست نه، زنبور دست کسی رو زده ورم کرده، این آماس است. این دیگه از هر دو اون از چاقی بدتره. این ربا گرچه بالا میاد، ثروت بالا میاد، برج بالا میاد، تشکیلات بالا میاد، این آماس است، این ورم است، این تکاثر است، این کوثر نیست، این ثروت نیست. برو ای خواجه خود را نیک بشناس، به تعبیر شیخ محمود شبستری، چه نبود فربهی مانند آماس. اونی که عقل میگوید اون بخش نمو است، اینه که بانک ربوی دارد، رباخارا دارد، این آماس است. دفعتا شما ببینید یک کسی ورم کرده بالا آمده، ذات اقدس اله میفرماید سه تا راه دارد. اگر چشم درون رو باز کنی میفهمی این دیوان است، حرف ما رو قبول بکنی باور میکنی این دیوان است. درست صبر کن، بعد از مرد با هم که از قبر برمیخیزی اونگاه معلوم میشه کی دیوانوار برمیخیزی. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. بنابراین عقلی که حجت خداست در خدمت نقل تحت اشراف وحی است، وگرنه اون عقلی که معاذ الله اینها را نپذیرد که نکرا و شیطنت است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه خواهد بود. خب اما در باره این سوال که اگر روزی را ذات اقدس اله عطا میکند منتها ظالمان و طاغیان میگیرند، ما حراسناکیم که اونها بگیرند، پس غم رواست، این غم نارواست. چرا؟ چون یه بیان نورانی از تعبیر سلام الله علیه دارد که الناس من خوف الذل فی الذل، مردم برای اینکه مبادا دیگران اینا را از دلیل بکنن هم اکنون به استقبال ذلت میره. خب این فهم شوفی مناکبه ها همینه دیگه، همون شما به دنبال عزت دارید، خدا یار و یاور شماست، شما خب میترسید به استقبال ذلت میرید. الناس من خوف الذل فی الذل، برای اینکه مبادا ذلیل بشن به استقبال ذلت میرن. خب بله، اگر کسی حق مسلم خود را که ذات اقدس اله برای او قرار داده نگیرد، همطور گرفتار میمونه دیگه. این چنین نیست که انسان در دنیا بدون کسب و کار به جایی برسد، این رو در دنیا قرار نداد. البته در بهشت همینطور است، در بهشت تمام غذاهای انسان و لباسهای انسان و مساکن انسان فراهم است. الحمدلله رب العالمین.